بسم الله الرحمن الرحیم و کذالک نفسر الآیات و لعلهم یرجعون و اتل علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فکان من الغاوین ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الى الارض و اتبع هواه فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تتركه یلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون فرود ما آیات الهی را اینچنین به صورت روشن بازگو میکنیم برای اهداف فراوانی و یکی از اون اهداف این است که اینها رجوع کنند و برگردند از انحراف به استقامت. بعد از جریان اخذ پیما فرمود ما آیات الهی را به صورت مفصل و مبین بازگو میکنیم و کذالک نفسر الآیات ولعلهم یرجعون. یکی از بحث‌های کلیدی قرآن کریم این است که ذات اقدس اله با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم معارف فراوانی در میان گذاشته. بسیار از علوم و معارف است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم توان دریافت اون را دارد و برای دیگران سودمند نیست، چون قدرت تحمل اونها را ندارد. در بخش حساس قرآن کریم می‌بینیم تعبیرات از این قبیل هست. می‌فرماید به کذالک نور ابراهیم و ملکوت السماوات و الارض ولیکون من الموقنین. این ولیکون من الموقنین یک تأمل برانگیزی رو به همراه دارد، چون ظاهرش این است که بفرماید به کذالک نور ابراهیم و ملکوت السماوات و الارض لیکون من الموقنین. این ولیکون من الموقنین نشون میداد که ارائه ملکوت برای اهدافی است که برخی از اون اهداف حذف شده. بعد این ولی یکون من الموقنین عطف بر اون محذوف است، یعنی برای فرون هدف و فرون هدف و برای اینکه این یقین پیدا کند. مقام بحث هم همین طور است. و کذالک نفسر الآیات برای فرون هدف و فرون هدف و برای اینکه اینها برگردن. اون اهداف مهم که در سطح درک ماها نیست اون حذف شده و اون هدفی که به درد توده انسان ها میخورد همین است که ما این آیات الهی را به صورت روشن بازگو کردیم تا اینا به عهد الهی برگردن. به حسب ظاهر انسان فکر میکند که آیه این چنین باشد و کذالک نفسر الآیات لعلهم یرجعون، نه ولعلهم یرجعون. این ولعلهم یرجعون معلوم میشود که تفسیر آیات برای اهدافی است که بعضی از اون اهداف حذف شده و اون هدفی که به درد عامه انسان ها میخورد همین است که رجوع به فطرت کنند، اینا برگردن به اصل خیش، به اون هویت خیش و به خیشتن خیش برگردن. برای آن است که روشن بشود برخی از معارف قرآن کریم پیش اهل بیت است، اونا هستن که به کنه قرآن عالمند. در جریان التفات از غیبت به خطاب غالبا برای نکته است. اون نکته اهمیت مطلب است. اهمیت گاهی توبیخ است، گاهی تقریر است، گاهی تجلیل است، گاهی توهین است. همه موارد برای توبیخ نیست. اهمیت مطلب اقتضا دارد که سخن از غیبت به خطاب، از غیبت به تکلم مانند اون عدول کند. حالا اون نکته و اهمیت مطلب گاهی تجلیل و تکریم است، گاهی هم توبیخ. در خصوص این مقام دلیلی بر توبیخ نیست، چون اونجا نشأه اگه برابر روایات آیه معنا شد که اونجا جای توبیخ نیست، کسی معصیت نکرده. همه گفتن بلا، اگر همه گفتن بلا جا برای توبیخ نیست. اما برای اهمیت مطلب هست که رو در رو ذات اقدس اله از اونها اقرار بگیرد و اونها را شاهد بر خیشتن خیشون قرار بدهد. خب در جریان بنی اسرائیل ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود داستان‌های فراوانی است که باید بر اونها بازگو کنید. یکی از اون داستان‌ها این فرمود وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. داستان کسی که ما کرامتهای خود را به او عطا کرده ایم برای بنی اسرائیل قرائت کن. البته نه بنی اسرائیل خصوصیتی دارند، نه اون شخصی که از این آیات الهی برخوردار بود، بلکه همه مخاطبان قرآن کریم که جوامع بشریان در شنیدن این پیام شریکند و همه انسان‌هایی که بد عاقبت شدند و علمشون را بی جا مصرف کردن مشمول این مسئله زشت شدن که سا مثلا القوم الذین کذبوا. نه و اون خبر مهم است که نبوتم از این مشتق است. هر خبری را نبع نمی گوید و اگر از جریان قیامت به عنوان نبع عظیم یاد شده است، این نشانه آن است که جریان قیامت خبری بسیار بسیار مهم، چون خود نبع خبر مهم است. امید سعرون عن نبع العظیم، جریان قیامت که نبع است، نشانه آن است که گزارش قیامت یه امر عظیم و مهم است و این که موصوف شده است و عظمت، نشانه آن است که بسیار بسیار مهم است. امید سعرون عن نبع العظیم و برابر روایات نبع عظیم به ولایت اهل بیت علیهم السلام تطبیق شده است که در دعای ندوه مانندان به وجود بارک از حجت سلام الله علیه عرض بکنیم یبن نبع العظیم. خود نبع عظیم ولایت علی ابن ابی طالب است و وجود مبارک حضرت حجت فرزند نبع عظیم است. این هم به عنوان تطبیق و جری است. بالاخره جریان های مهم را میگویند نبع، و اگر خیلی مهم باشد این نبع را به عظمت وصف میکنند. فمود وصل علیهم نبع و خبر مهم اون کسی که آیات خود را به او دادیم. برخی از مفسرین مثل جناب فخر رازی نظرش رو این است که این آیه از مهمترین آیات خطربار است که علمای دین را هشدار میدهد. اگر یه سلسله آیاتی در قرآن کریم برای تجلیل عالمان دین یاد شده است، نظیر انما یخشى الله من عباده العلماء، یا هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یا شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم که علما را در ردیف فرشتگان ذکر میکند، یه همچه هشدار و اعلان خطری هم در کنارش هست که اگر خدای ناکرده عالم به علمش عمل نکند، ممکن است به سرنوشت تلخ این شخص مبتلا بشود. این شخص حالا بلعام ابن باور بود یا بلعم ابن باورا بود یا نه اون چند نفری بودن که در مدینه از آن نالده شد، ظاهر این است که این مربوط به قصه های بنی اسرائیل است. چون رنی طوره این بار که اعراف در مکه نازل شد، اون چند نفری می گفتن در مدینه بودن نه مکه، و ثانیا این قصه است واقع شده که دیگران مستحضر بودن. و قرآن کریم درباره کسانی که در خود مکه یا مدینه بودن به پیغمبر نمی‌فرماید که داستان فرونکس برای مردم بگو که به چه سرنوشتی مبتلا شد. این نشون میدهد که مربوط به برخی از نسل‌های گذشته است. وصل علیهم نبع و خبر مهم اون کسی که ما آیاتمون را به او دادیم. تنها علم حوزوی یا دانشگاهی را یاد نگرفت، بلکه آیات الهی را، استجابت دعا داشت، کرامتی داشت به مانند آن. یه انسان کریمی بود که از کرامت الهی برخوردار بود، کسی که دعای او مستجاب بود به مانند آن. ذات اقدس اله به علما یا به انسان‌هایی که از کرامت برخوردارن، حتی مستجاب و دعوان و یا تیل عرض دارن و مانند آن، به صرف داشتن این کرامت ها استجابت دعا، تیل عرض و مانند آن، پست های کلیدی نمیدهد، این نبوت نمیدهد، امامت نمیدهد، این چنین نیست. یا آدم بد عاقبتی را خدا هرگز امام پیغمبر نمی کند، چون الله اعلم و حیث یجعل رسالته. و اگر خدا اینا کرده یک کسی که به کسبت نبوت یا امامت مزین شده است بعد عاقبت در بیاید، اساس دین زیر سوال می رود. اما عالمان دین هیچ محذوری ندارد، این عالم نشد دیگری، ولی کسی که پیغمبر ری او را و امامت او را ذات اقدس الهی امضا کرده است، اگر خدا اینا کرده او بعد عاقبت در بیاید، اونگاه که اطمینانی نیست.
لذا الله اعلم حيث يجعل رسالته. اون کسی که بد عاقبت است به سوی اختیار خودش، خدا هرگز به او پست کلیدی نمیده. کسی که ذات اقدس اله میداند که او با حسن اختیار اهل استقامت است، عاقبت به خیر است، به او پست کلیدی میده. این شخص هر که بود که در روایات از ائمه علیه السلام رسیده است که اصلش بلعم ابن باورا بود یا بلعام ابن باور بود، ولی یک الگویی شد برای بد عاقبت ها، یک نمادی شد برای تبهکارانی که عاقبتشون بده است. آیات الهی فرمود ما بود داد، نه تنها از علوم برخوردار بود بلکه از نشانها و کرامتهای الهی برخوردار بود. آتیناه و آیاتنا فنسلخ منها، چون هرچه را که یک انسان به موجود دیگری که ذاتن فقیر است دریافت کند، بالاخره گوهر ذات او را روشن نمی کند. این یه پوستین نورانی است که دربر کرده، مادامی روشن است که این پوستین و پوست را داشته باشد، و اگر از این پوستین و پوست به درایت درونش تاریکه. بالاخره همه ما همینطوریم، هر انسانی که یک مقدار علم ذات اقدس اله به او داد، یک جامعه روشنی دربر او کرد، نه که گوهر ذاتی او حالا شده نورانی. اون خیلی کم است، اون افرادی که خوش عاقبت باشند و این جامعه از شعار و دسار بگذرد، به قلب او سرایت کند که قلب او بشود نورانی و شرح صدر پیدا کند، بسیار کم است. غالبا یک جامعه نورانی دربر میکنند، و اگر خدای ناکرده این لباس کنده بشود، همون ظلمت درونیشون برای همه روشن میشود. یه تعبیری ذات اقدس اله در سوره مبارکه یاسین دارد که برخی از مفسرین او رو اینچینی معنا کردن، گرچه سیدن استاد رضوان الله در المیزان نپذیرفت. اون معنا این است که در سوره مبارکه یاسین آیه 37 این است: و آیتون لهم اللیلون نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. نمود این شب و روز آیه است، شب برای این آیه است، فضا روشنه، این فضا روشنه، اما کی این فضا روشن کرد؟ ذات اقدس اله. چجوری روشن کرد؟ یه جامعه روشنی بر اندام این هوا و فضا پوشند به نام روز. روز یه لباس سفیدیست بر پیکر فضا. همین که شب فرا می رسد، خدا این جامعه روشن را سلخ می کند، پوست این فضا را می کند. وقتی پوست فضا را کند، فضا هم مظلمون، این را تاری کند. ازلمه یعنی دخل فی الظلام، متعدی که نیست، مظلم یعنی تاریک. ما هم همینطوریم، نه این که فضا هوه یعنی اون هوا یا فضا مظلم است، فضا هم مظلمون، این را تو ظلمت می رن. یه قشتی از روشنایی به عنوان پوست و پوستین ذات اقدس اله عطا میکنه. اگر کسی توانست با این جامعه سفید قلب خود را روشن کند، لحظه به لحظه این نور به بدن او نزدیک میشود، به جان او نزدیک میشود، قلب او مشروح و صدر میشود، قلب او روشن میشود، و در قیامت هم نور و یسعا بین ایدیهم و به ایمانهم، و در دنیا هم و جعل الله له نورا یمشی بهی فی الناس. و اگر کسی نشد که این نور به جان او راه پیدا کند، لااقل سعی میکند این لباس را در بر داشته باشد، عریان نشود. و اگر خدای ناکرده عریان شد، میشه تاریک. اگر این جامه را بکنند، اون میشه تاریک، چون درون روشن نیست. فرمود ما آیات الهی را به این بلعم دادیم و درون او روشن نشد. ما یه جامعه شفاف و سفیدی در بر او کردیم، خودش هم باورش شد که نورانی است، مردم هم پنداشتن که او نورانی است. این از این جامعه روشن به در آمده است، فنسلخ منها، منسلخ شد. وقتی این جامعه را رها کرد دیگه، فاتبعه الشیطان. این فاتبعه الشیطان رو غالبا این چیزی معنا کردن، فاتبعه الشیطان یعنی شیطان به دنبال او را افتاد. اگر فاتبعه الشیطانو متعدی باشد، یعنی فجعله الشیطان تابعا لنفسه، این دیگه معنای بازتری پیدا میکند. تا در این جامعه روشن بود در امان بود، وقتی این جامعه روشن را از بدن بیرون گرفت، شیطان آمد و او را تحت تبعیت خود در آورد، از این به بعد تحت ولایت شیطان شد. فاتبعه الشیطان، یعنی فجعله الشیطان تابعا لنفسه. ولی غالبا فاتبعه الشیطان را لازم معنا کردن، یعنی اتبعه را یعنی تبعه گرفتن، تبعه الشیطان. خب این شخص چی در درون داشت که گفت بی جامه بیرون بیا خود را عاریه کن؟ این یه مشکلی داشت که اون مشکل را ذات اقدس اله به عنوان اخلاد الالعرض تعبیر میکنه. این چسبید به زمین، زمینی شد. منظور از این زمین در مقابل آسمان نیست، منظور از زمین دنیا در مقابل آخرت است. فرمود دنیا زدگان چسبیدن به زمین، وقتی چسبیدن به زمین بخوان حرکت کنن باید با خود زمین حرکت کنن، اینه که مقدورشون نیست. بخوان رها بشون چون به زمین چسبیدن همینجا میمونن. اینه که قرآن کریم در باره مجاهدانی که بخواد اونو تشویق کند به جهاد و توفیق بیشتری پیدا کند، در قبالش یه عده‌ای هستن که به جبهه و جنگ حضور نداشتن. فبود ما لکم ازاقی لکم انفرو فی سبیل الله اساقلتم الالارض، یعنی سنگینیتون به طرف زمینه، چسبیدید به زمین، مثل که با زمین بخواد حرکت کنید. در قبال اساقلتم الالارض یعنی سنگینیتون به طرف زمین است، تجافی من الارض مطرح است. این تجافی از زمین نشانه شرح صدر است. وقتی ابن مسعود از ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال می‌کند که آیا شرح صدر علامتی دارد، که ما میگیم رب اشرح لی صدری، و خدای سبحانم به شما فرمود الم نشرح لك صدرک، آیا شرح صدر نشانه‌ای دارد؟ فرمود بله نشانه‌ای دارد. یکی تجافی اندار غرور است، یکی انابه الی دار خلود است، یکی آمادگی برای مرگ قبل از فرا رسیدن اوست. این همین جمله های سگانه‌ای که وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه در شب 27 امام رمضان تا پایان شب این جمله ها رو میگفت که پروردگارا اللهم اسألک التجافی عن دار الغروب و الإنابه الی دار الخلود و الاستعداد للموت قبل الفوت. همین است. خب تجافی عن دار الغروب جا خالی کردن، این که مأموم مسبوق به امام، یعنی کسی وارد نماز جماعت شد دید امام مشغول نماز است، رکعت اول خونده، در رکعت دوم امام به نماز جماعت باز شد. میگن مأموم مسبوق به یک رکعت. این مأموم مسبوق که رکعت دوم امام است و رکعت اول این مأموم، چون رکعت دوم امام است امام تشهد میخوند، چون رکعت اول مأموم است او تشهد نمی کند. میگن تجافی داشته باشد، یعنی نیمخیز باشد، یعنی آماده برخواستن باشد، که پاش، پاشنه‌های پاش رو زمین نباشد، فقط پنجاش رو زمین باشد، زانوهاش رو زمین باشد، دستاش رو زمین باشد، که آماده برخواستن است. این میگن تجافی. به ما گفتن نسبت به دنیا تجافی داشته باشید، آماده پرواز باشید، وگرنه استاقلتم الالعرض شد که برخواستن سنگینه. که این شخصی که اخلده الالعرض، اخلادش، خلودش، جاودانگیش، دوامش رو به طرف زمین چسبون، این مشکلش این شد که علمش رو در خدمت فرعون قرار بده. هرچی را که اونها میخواستن این فتوا میداد، او راه نمایی میکرد. وقتی انسان در جهاد اکبر شکست خورد، علمش در اختیار هوس قرار می گیرد. از اون بعد عالمان آمدن بر خلاف دین فتوا می داد، دروغ می گوید. بر این که اسیر تابع امیر حرف می زند. اگه کسی خدای ناکرده در جهاد اکبر شکست خورد، علم دارد، دانش دارد، تحصیل دارد، زهد و عبادت های چند ساله دارد، همه اینا رو باید در اختیار هوس قرار بده. اگر هوس به او دستور داد این چنین گریه کن، اون چنون ناله کن، این چنین زهد ببر، میکن. اگر گفت این چنین فتوا بده، اون چنون حکم بکن، میکند. هم زهدش در اسارت هواست، هم علمش در اسارت هوس است. اگر اخلاد علل عرض شد منشأش همینه. خب پس ممکن است کسی بالاتر از علم حوزه و دانشگاه داره کرامت هم باشد، مستجاب و دعوه هم باشد، داره تیل عرض هم باشد، ولی به این دام سیاه مبتلا بشود. اینه که امام راضی میگوید این آیه سخت و این تازیانه را با علما میدند. مهمترین خطر را همین آیه گوشزد میکنند. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمال. خب فرمود وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. البته گاهی انسلاخ معنی پایان پذیری هست، چون اصطلاحاً پایان ماه را میگن سلخ، چنین که اول ماه را میگن قره. قره ماه یعنی اول ماه، سلخ ماه یعنی پایان ماه. این که در تقویم های سابق مینوشتن که فلون ماه سلخ ندارد، یعنی روز سیوم ندارد، 29 هم آخر اوست. سلخ هر ماه یعنی پایان اون ماه، مثل قره هر ماه یعنی اول اون ماه. اگر دستور مبارک توبه آیه 5 دارد فیضن سلخ الاشهر الحرم، یعنی اگر این ماهایی که شما با هم قرار گذاشتید، این اشهر الحرم مصطلح نیست، این شهرهایی که شما تعهد آتش بسته به مانندان، این چند ماه تمام شد، اونگاه میتوانید وارد را ادامه بدید. این شهرها منسلخ شد یعنی به پایان رسید، نه این که حالا ماه یه چیزی باشد و جامعی در بر کرده باشد و از اون جامعه به در آید. اونجا انسلاخ یعنی انقضا، البته بی تناسب نیست، لکن معنای انسلاخ در آیه سوره یاسین و در آیه محل بحث با انسلاخ سوره مبارکه توبه یکسان نیست. فرمود وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فانسلخ منها. وقتی از این لباس به در آمد فأتبعه الشیطان، یعنی فلحق به شیطان. این که فرمود و لباس و تقوا ذلک خیر، انزلنا علیکم ریشا و لباس و تقوا ذلک خیر، اون لباس تقوا همون لباس نورانیت و شفاف است و انسان بی تقوا از این جامعه بیرون می آید. فأتبعه الشیطان، چون شیطان به دنبال او راه افتاد، به او رسید، به او را گرفت، فکان من الغاوین. از این به بعد دیگه گرفتار قوایت است، چون فنسلخ منها دیگر باطنش نورانی نبود، یعنی قلبش نورانی نبود، یه مؤمن ظاهری بود. در جهاد اکبر وسوسه های شیطان در او اثر کرد، ولی شیطان او را تحت ولایت بگیرد نبود. شیطان از اول دعوتنامه میفرستد، کاری به کسی ندارد که. در کل نظام شیطان حق ندارد بدون اجازه ذات اقدس اله کاری انجام بدهد. وسوسه میکند، وسوسه هم خدا اجازه داد، وسوسه از بهترین برکات است. اگه وسوسه نباشد که جهاد نیست، هیچ کس به کمال نمیرسد. وقتی انسان به کمال میرسد که وسوسه باشد، اگه وسوسه نباشد. حالا اگر کسی نابینا بود آیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم عمل کرد، این که هنر نکرد. اگر وسوسه نباشد کسی به کمال نمیرسد. وسوسه در کل نظام چیزی است بسیار خوب و با برکت. وسوسه دعوتنامه است، از اون طرف عقل دعوتنامه دارد، فطرت دعوتنامه دارد، انبیا دعوتنامه دارند، همه اونا دعوتنامه دارند، شیطان هم یه دعوتنامه دارد. در قیامت هم میگوید به این که لا تلومونی لومو انفسکم ما انا مستخیکم ولا انتم مستخیکم، شما حجتی بر من ندارید، من دعوت کردم آمدید میخواستید نیاید، این همه انبیا دعوت کردن میخواستید برید دیگه، من مستخیک شما نیستم، شما نمیتوانید طریق و ناله من حل کنید، منم نمیتوانم طریق و ناله شما حل کنم، شما من لا تلومونی لومو انفسکم، من حجتی بر شما نداشتم، سلطه نداشتم، الا دعوتکم فاستجبتم لی، من دعوت کردم آمدید میخواستید نیایید. شیطان هرگز بر کسی مسلط نیست، یه دعوتنامه داره، به این دعوتنامه هم کار بسیار خوبی است. در نظام احسن انبیا دعوتنامه دارن، فطرت دعوتنامه دارد، عقل هم دعوتنامه دارد، اونا البته بیشتر، همه ملائکه تأیید میکنن، تصدیق میکنن، یکی را در اگه کسی وسیله نقلیهش ضعیف است یه قدم رفت، ملائکه 10 برابر رو کمک میکنن، این یه قدم که آمد اونا 10 برابر میبرن، اما شیطان یه قدم که انسان به طرف گناه رفت همون یه قدم هست، از اون طرف یه قدم خیر ده برابر پاداش دارد، همه تأییدات اون طرف هست. خب این شیطان فقط وسوسه میکنه. اگر کسی با داشتن اون همه این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه همین است که ویل لمن غلبت آهاده عشراتهی، بعد به حال کسی که یکی های او بر دهده های او غالب بشه، خب اگه آدم پاش لغزید گناه کرد یکی را یکی می نویزن. اگر حسن سیرت داشت، بهره داشت، یک کار خیر کرد یکی را دهده می نویزن. حضرت فرمود وای به حال کسی که یکی های او بر دهده های او بیشتر بشه. مثلا ده تا گناه اگر بکنه همون دهده را می نویزن، ولی ده تا ثواب اگر بکنه صد تا می نویزن. حالا اگر کسی بیش از صد گناه کرد، در برابر صد گناه نتوانست ده تا اطاعت خالص مقبول ارائه کند، وای به حال او، ویل لمن غلبت آهاده عشراتی. شیطان یه دعوتنامه ای داره. به این دعوتنامه چیزی بدی نیست. اگر کسی در اثر اخلاد الارض دعوتنامه شیطان را بر دعوتنامه خدا و انبیا و اولیا و فرشتگان و فطرت و عقل مقدم داشت، اونگاه از این پوست به در آمد، از اون به بعد ذات اقدس اله همین شیطان رو برو مسلط میکنه. انا جعلنا الشیاطین اولیاء اما للذین لا یؤمنون. این للذین لا یؤمنون به صورت فعل مضارع نشانه استمرار است، دیگه هرگز اینا ایمان نمیاره. یا انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. بعد شیطان رسالت الهی رو به عهده میگیرد، میرود، حمله میکند، میگزد، گاز میگیرد، دیگه مسلط میشود. این طور نیست که اول شیطان بتواند به حریم دل راه پیدا کند. قلبش نورانی نبود، عالم بود. بله، در اثر عبادت، در اثر زهد، اینها گاهی حال است، گاهی هم ملکه است، ولی قابل زوال. اگر حال باشه که سریع الزوال است، ملکه باشه بطی و زوال است، ولی اگر فصل مقوم شد اون دیگه زائل نمیشه. اینه که گفتن انسان سالم به دعا بیش از انسان مریض به دعا محتاج است. کسی که در عافیت است احتیاجش به دعا بیش از کسی است که مبتلا است. اینکه خدا اینا کرده یه لحظه ممکنه برگرده. تو روایات هست که به اندازه فواق ناقا اوزه عوض میشه. اینکه در قرآن دارد مال همین فواق، یا در بحثای حسن عاقبت دارد به اندازه فواق ناقه اوضاع عوض میشه. فواق عبارت از قبض بعد البست و بست بعد القبض است. در محیط دامداری حجاز و غیر حجاز سابق این طور بود، الان هم در رمسرهایی که دستگاه بهداشتی نرفته هم این طور است. اینا دستاشون میشونن، بعد پستان این گوسفند رو فشار میدن، شیر میاد، دوباره دست رو باز میکنن، این پستان رو میگیرن. این فاصله بین قبض و بست که شاید یه لحظه باشه، اینو میگن فواق. فواق ناقه، فواق ناقه یعنی در روایات هست که به اندازه فواق ناقه ممکنه اوضاع برگرده. یه حرفی خدا نکرده انسان بزنه که محصول عمرش رو به آتش بکشه. اینه که در تمام حالات انسان خودش رو به خدا بسپره. و حرز صدیق کبری سلام الله علیه ها که دستور داده بودن رو نگین انگشترشون نوشته بودن همین بود که الهی لا تکلنی الی نفسی طرف عین نبدا. سرش این بود که دید وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این جمله رو زیاد میگه، الهی لا تکلنی الی نفسی طرف عین نبدا. گفت خب پس نمیشه. خیلی جمله مهمه که پدرم زیاد این جمله رو میگه دیگه. دستور دادن در نگین انگشتر نوشتن و در انگشتان مبارکش نوشتن. خب اینه که اگر خدا اینا کرده چهار کلمه درس دادم بخونه، بگه من خودم زحمت کشیدم یاد گرفتم، یه همچه خطریم در پیشه. خب کی توفیق داد؟ خیلی ها آمدن درس بخونن چیزی نشد. بنابراین هر اندازه که انسان دو کلمه یاد گرفت، شب و روز باید سر به خاک ببره و شاکر باشه که این هم بهره علمی بره و هم خدا نکرده یه راهزن برش نشه. فنسلخ من فأتبعه الشیطان، از اون به بعد فکان من القابین. قبلا هم اشاره شد که گرچه قوایت به معنای زلالت هم هست، اما وقتی در مقابل زلالت قرار بگیرد، قوایت بی هدفی است و زلالت بی راهی. ما زل صاحب کن به ما قوا اینه. یه وقت انسان راه رو گم کرده ولی هدف رو دارد، یه وقت اصلا بی هدف هست. اگر بی هدف باشه میان غاوی که و شرع او یتبع امور غابون، اصلا نمیدونم کجا میره. اگر نه هدف دارد راه را گم کرده است میگن زال. چنین انسانی اصلا هدف ندارد، برای اینکه از سرمایه را باخت. وقتی تابع فرعون شد هر روزی طبق دستور و بخشنامه جدید با یه فتوا جدید بده. خب فرمود ولو شئنا لرفعناه بها، ما اگر میخواستیم میتونستیم بر از زمین بلند کنیم، اما اجبار که نیست. ما یه مشیت تشریعی داریم، خواستیم اینا رو هدایت بکنیم، کردیم، انبیا رو فرستادیم، اولیا رو فرستادیم، ملائکه رو فرستادیم، عقل دادیم، فطرت دادیم، تشریعا خواستیم اینا هدایت بشن، اما تکوینا که ما مجبور نمی کنیم افراد را که به هدایت تندر بدن. که ولو شئنا لرفعناه بها، اما ولکنه اخرده الی الارض، چون اخرده الی الارض ما نخواستیم. و تبع هوا، چون پیرو هوا بود دهرن اون هدایت های الهی را پشت سر گذاشت و از این جامعه سفید و شفاف به در آمد. سکان من القاوین و مثله که مثله کرد.
الحمد لله رب العالمین.